الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر روایات ما امام کل، یک بحثی در روایات مطرح شده راجع به طبقات انبیا و رسولان الهی. اونجا ملاحظه کردید میفهمد بعضیا فقط نبی هستند، رسول نیستند، مأمور به ابلاغ نیستن و حالا امری در اختیارشون نیست که مردم بعد از اون امر و فرمان تبعیت کنن، حالا با خصوصیاتی که جای بحث است. یه عده انبیا هستن، یه عده رسولن. اونایی که رسولن نبی هم هستن و هم ارتباط با عالم غیب دارن، وحیبشون میشه حالا به اشکال مختلف، و هم رسولند و مأمور. و از بین انبیا، از بین رسول، بعضیا مثلا امامند که هم رسولن هم امام هستن. و انبیای اولوالعزم اینطورن، انبیای اولوالعزم هم رسولن هم امامن، حضرت ابراهیم خلیل، حضرت موسی، اینا امام هستن. اون کسانی که هم رسولن و هم امام که انه اون امر الهی در دست اوناست و مأمورن یه امتی بسازن، حالا دامنه امامتشون مختلفه ولی باید یه امامندی، باید یه امتی رو بسازن. امکاناتی رو که این امت احتیاج داره خدا امتحال امداد میکنه بهشون، باید این امکانات رو فراهم کنن تا یه امتی ساخته بشه. راجع به حضرت ابراهیم خلیل ملاحظه فرمودین، خدای متعال میفهمد ما او رو بعد از امتحانات سنگین، پیغمبر بود، رسول بود، او رو امام قرار دادیم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاهل و کل الناس امامو. بعد از اون که اون امتحانات پشت سر گذاشته شد و توانست از عهده اون امتحانات بیرون بیاد، خدای متعال او رو امام قرار. بعد از اینکه امام شد، حالا خدای متعال تکالیفی رو دستش گذاشته که قرآن توضیح میده حضرت چجوری این امر امامت رو به انجام رسونده. امام بوده، باید یه امتی میساخته، فرمان الهی در دستش بوده، با این فرمان باید کار میکرده و یه امتی میساخته. قرآن در جاهای مختلف صحبت میکنه از این امت سازی حضرت. یه جایی مثلا بحث میکند از اینکه حضرت در مسیر مأموریت خودش فرزندش رو برده کنار کعبه کنونی که اون موقع خراب هم شده بوده و از نو حضرت ابراهیم و اسماعیل این کعبه رو بنا کردن در یک بیابان لم یزرع که هیچ مسکونی هم نبوده، سکنه ای نداشته، حضرت برده حضرت اسماعیل رو با مادر اونجا گذاشته، یه طفل رو با مادرش اونجا گذاشته. قناعت میکنید حضرت در منطقه شامات بودن دیگه، از اون منطقه مادر و فرزند رو برده اینجا کنار کعبه کنونی، اونا رو مستقرشون کرده. تعبیر قرآن هم اینه: انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، من یه قسمت از ذریه خودم رو بردم در یه وادی که هیچ کشاورزی در اونجا نیست، غیر ذی زرع، چیزی نمی روید اونجا. برای چی؟ ربنا لیقیم الصلا، برای اینکه از طریق این نسل و ذریه در عالم اقامه صلات بشه، اقامه ذکر بشه، همین کاری که ائمه انجام دادن، همین کاری که سید شهدا انجام دادن. اشهد انک قد اقمت الصلا، تو زیارت همه ائمه شما میخونید دیگه، در زیارت امام رضا میخونید، بقیه ائمه، اشهد انک قد اقمت الصلا. این همون کاری است که حضرت ابراهیم دنبالش بوده، یه بخشی از نسل خودش رو آورده تو این سرزمین، یه بخششون هم که از نسل حضرت اسحاق تو سرزمین شام هستن و انبیاء بنی اسرائیل عمدتاً از اون نسلن، ولی این قسمت رو حضرت آوردن تو این سرزمین. میگم من حسب ظاهر یه مادر و فرزند رو بردن گذاشتن اونجا. حالا اگه بخوای ساده هم مثلا تحلیل کنی، بعد بگی مسائل داخل خانه حضرت بود و داستان حضرت ساره بود و اینکه نتونستن تحمل کنن و اینا ظاهر کار دیگه، ولی حضرت میفهمد بر خدا عرضه میدارد: رب انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع ربنا لیقیم الصلا. برای چی این کار رو کردی؟ میگه این ذریه من بناست در عالم اقامه صلات کنم، اقامه امر ولایت بشه، اقامه ذکر خدا بشه، بناست عالم رو تبدیل کنن به مسجد، همه زندگی مردم بشه ذکر، بناست یه بیت و ذکری تو عالم بپا بشه. ربنا لیقیم الصلا، میخوان یه خانه‌ای درست کنن، یه اهل خانه‌ای درست کنن که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیونن ذکر الله و اقام الصلاة. بعدم به خدا متعال عرضه میدارد بنابراین تو این بیابان لم یزرع که هیچی نمیشه کاشت، محصولی درو نمیشه کرد، ورزقهم من الثمرات، ثمرات کار دیگران رو در سفره اینا قرار بده، ارزقهم من الثمرات، وجعل افئدة من الناس تهوی الیه، قلوبی رو متمایل به اینا کن و رزقشون رو از عرض کنم اون دور دست ها برشون فراهم کن، ارزقهم من الثمرات. که حالا این یه ظاهری داره یه باطنی میدونید دیگه، ظاهرش همینه که تو این بیابان محصولی که نیست، همینطور هم شده دیگه. حضرت وقتی رفتن زیر پای حضرت اسماعیل زمزم جوشید و جاری شد و پرنده ها بر اساس این آب نشست و برخاست میکردن، اقوام دوردست آمدن اجازه گرفتن که کنار این آب بمانن، از حضرت ابراهیم اجازه گرفتن و اینجا موندن و خیمه زدند و اینجا کم کم یه جمعیتی پیدا کرد و آب می گرفتن و اون چه نیاز داشتن بهشون می دادن. این ظاهر کار، ورزقهم من الثمرات، فجعل افئدة من الناس تهوی، قلوب متمایل شد، آمدن اینجا سکنا گزیدن، متوجه شدن که این زیر پایین آدم زمزم جوشیده، فهمیدن آدم مهمیه دیگه، دورش جمع شدن و فهمیدن فرزند از ابراهیمه و از حضرت اجازه گرفتن، اینجا سکنا کردن، آب می گرفتن، هرچی اینا نیاز داشتن بهشون می دادن. این ظاهر کاره که تو این بیابان لمی از رأی مادر و فرزند تنها که نمیتونن بمونن، آمدن اینجا چادر زدن و خیمه زدن و یه محل زندگی شد. ولی باطنش هم حضرت فهمود این دعای از ابراهیم در باب ما بود. حضرت دعا ما رو تو ذریه خودش میدید، دعا کرد که خدا امیتال قلوب رو متمایل به ما کنه. امام یه امتی میخواد دیگه، باید قلوب متمایل بشن، یه عده شدن امت این ائمه با دعای حضرت ابراهیم. ورزقهم من الثمرات، حضرت من اون مقصود ثمرات القلوبه، یعنی قلوب متمایل به ما بشه، محبت بیاد به سمت ما، یه امت ساخته بشه. غرضم اینه وقتی امام میخواد یه امت بسازه اینجوریه. دیگران نمیفهمن، دیگران میگن خب مادر توی ماجرای خانوادگی یه بخشی از خانواده خودشو برده یه جای دیگه سکن داده. داستانی نیست، امام دیگه میخواد یه امتی بسازه. حالا در روایت دارد که وجود مقدس نبی اکرم امام کلن، یعنی همه انبیا ذیل نبی اکرمن، اون امامی که همه انبیای دیگه بر مدار او اگر امتی ساختن، اگر مجاهدتی کردن بر مدار حضرت بوده، این وجود مقدس. وجود مقدس آمدن تو این عالم که امتی بسازن. خب میدونید حالا این روایات هم که ملاحظه فرمودید، حضرت قبل از اینکه تو عالم ما بیاد یه عوالمی رو پشت سر گذاشته بعد آمده تو عالم ما دیگه. این روایت از حضرت امیر نقل شده، روایت مفصلی است که خدای متعال وقتی این وجود مقدس را آفرید یه جمله‌ای داره حضرت حق به پیغمبر خدا فرمودن انت المراد و انت المرید، مقصد تو بودی، از همه مقصد آفرینش شما هستی. حالا اینو جور دیگه هم معنا کردن. بعد خدای متعال داره عوالمی رو خلق کرد که از او تعبیر میشه به عوالم حجب، 12 تا عالم. حضرت در هر عالمی رفتن، در روایت داره 12,000 سال اونجا بودن، عبادت و ذکر اون عالم رو داشتن، به تعبیر ما اون عالم رو احیا کردن، ساختن، کارشو تمام کردن، رفتن تو عالم بعدی. بعد از اون عوالم رفتن تو عالمی، از او تعبیر شده به عالم بهار. اینا بعد دریاهایی بود، حالا بعد معنا میشه اینا دیگه. اونجا باز رفتن اون عوالم آباد کردن. بعد از نور ایشون انبیا خلق شده، یه مراحل رو این پیغمبر پشت سر گذاشتن، حالا توی مرحله ای تشریف آوردن تو عالم ما. نزول اجلال فرموده این پیغمبر میخواد تو این عالم یه امتی بسازه. راحت میکنید خدای متعال امکانات ساخت یک امت رو به این پیغمبر دادن، امکاناتی که برای ساخت یک امت لازمه خدای متعال به این پیغمبر داده، از جمله کتابه. خدای متعال کتابی به این پیغمبر دادن، قرآنی به این پیغمبر دادن که حالا به تعبیر نارسای بنده این طرح خداست در دست این پیغمبر. پیغمبر میخواد با این طرح یه عالمی رو بسازه، یه امتی رو بسازه، میخواد این طرح رو جاری کنه. این طرح در جان این پیغمبر است، از این پیغمبر جدا نیست. نزل به روح الامین و علی قلب که، حالا این تازه یه تعبیری از این تعبیر لطیف دارم است، این کتاب تو جان این پیغمبره. این تو نیست که یه کتاب یه مرکب رو کاغذ بیرون، یه نامه دادن دستیشون گفتن برید بر مردم بخوانید. یه کتابی تو وجود ایشون نازل شده، این کتاب رو این پیامبر میخوان بیان جاری کنن در عالم، این طرح رو اجرا کنن، محقق کنن، نور کتاب رو نازل کنن، با این کتاب یه امت بسازن. یه طرح، یه کتاب، حالا تعبیر طرح و اینا همه نارساستا، اینات فرمودین کلام خداست، نور الهیست، با این نور، با این حقیقت میخوان یه امتی بسازن. پس رسول است و امام است و کتاب، یه کار بزرگی دارن میکنن. خب حالا عنایت کنید، این خورشیدی که در عالم طلوع کرده، این رسولی که آمده، این امامی که آمده، این کتابی که با این کتاب یه امت میسازه، این کتاب محقق میشه، برنامه عالم ملائکه است. در هر شب قدر اون بخشی از این کتاب که اون سال بناست تو عالم جاری بشه، میشه تبدیل به برنامه ملائکه، به امضای امام زمان میرسه، اونا این کتاب رو محقق میکنن. این طرح بزرگیه، دست این پیغمبرم هست. حالا این پیامبر گرامی اسلام توی صحنه‌ای تشریف میبرن از این عالم. بنانیست تو از کردم تو عوالم قبلی هم رفتن کار اون عالم رو ساختن بعد رفتن، بنانیست این پیامبر مستقرش اینجا باشه. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فرماید این پیامبر رسول ماست، هم رسول دیگه هم آمدن رفتن، ایشون هم میره. این معناش نیست که بعضی بد معنا کردن این پیغمبر جز رسولی نیست، این خیلی ترجمه غلطیه. این پیامبر با یه مأموریتی آمده تو عالم، مأموریت رو انجام بده از بین شما میره، بنا نیست بماند، که با یه رسالتی آمده، رسالت انجام میدن، کار انجام شد تشریف میبرن. شما دیگه فکری کنید افا ام بات او قتل انقلبتم علا عقابکم، این پیغمبر آمد رفت یا به شهادت رسید، شما بعد برگردید رو به عقب، یعنی چی؟ یعنی میخواید ارتباطتون رو با این پیغمبر قطع کنید؟ این در جنگ احد، جنگ دوم احد میدونید همون سال دوم سوم هجرته، چندین سال قبل از رحلت حضرت، 8 سال کمتر بیشتر قبل از رحلت حضرت، خدای متعال به مردم هشدار میده. میدونید تو جنگ احد کار که سخت شد، شیطان ندا داد که حضرت کشته شده و این دشمن این خبر رو منتشر کرد و همه فرار کردن. قرآن فرمود این پیغمبر که نمیمونه بین شما، مأموریت چه انجام میده میره. حالا تو این جنگ ما به شما هشدار دادیم، ایشون موندن بین شما، ولی بالاخره یا به شهادت میرسن یا بساطش رو جمع میکنن از دنیا میرن. رفتن، شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد برگردید به ما قبل؟ این پیامبر رسالتی که انجام داده، طرحی که آورده تمام شد؟ خب این خیلی واضحه، جوابش روشنه. ممکنه کسی بگه بله برمیگردیم رو به عقب. چرا؟ چون خب خورشید طلوع کرده، عالم روشن کرده، خب غروب کرده، غروب کرده اون شب تاریک دیگه. وقتی خود شب تاریک ما برمیگردیم دوباره تو شب تاریک زندگی میکنه. این پیغمبر رفتن دیگه، خورشیدی که طلوع کرده که در قرآن از حضرت تعبیر میشه به شمس، این خورشیدی که تو کائنات غروب طلوع کرده، این خورشید رفت از عالم ما. ما چیکار کنیم؟ باید این اتفاق بیفته. این پیغمبر با عظمت، این پیغمبری که همه انبیا شاگرد او بودن، روایت داره که حضرت محمد جبرئیل وقتی تشریف می آورد مثل شاگرد مؤدب می نشست. اینجور نبود که حالا این پیغمبری که انبیا رسول همه پیش او شاگردن، این پیغمبری که همه امیینن در مقابل او، همه امیین، والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، همه امیین. اینجا این پیامبری که بعث فی الامیین، این پیامبری که همه عالم هیچی ندارن، همه چی دست اوه، این پیامبر آمدن یه رسالتی داشتن، حالا تشریف میبرن، چه کار باید کرد؟ بحث از این است که خب این پیامبر ادامه وجودیشون چجوری واقع میشه؟ چجوری این پیامبر استمرار پیدا میکنن؟ با اینکه رسالت رو انجام دادن دارن میرن. این رسالت همون 10 سال بوده یا حضرت کاری کردن که الالعبد میماند؟ این پیغمبر با این عظمت آمدن یه کاری کنن که امام کلن، همه انبیا آمدن مقدمه سازی کردن، این حضرت آمدن دارن یه امتی میسازن، اونم امت موحد، میخوان یه امت موحد بسازن. این پیغمبر میخوان سلمان و ابوذر رو از کنن، مالک اشتر رو و همینایی که از 313 نفر و اصحاب عاشورا رو میخوان، اینا رو تربیت کنن، میخوان یه امتی بسازن با اینا. این پیغمبر تشمیم برن چه کار باید کرد؟ اگر این پیغمبر امتداد وجودی نداشته باشن، چاره ای نیست الان که آدم برگرده. پس بحث از امتداد نبی اکرمه، چجوری حضرت امتداد پیدا میکنه؟ امتداد حضرت همینه، انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. این پیامبر وقتی تشریف میبرن، ادامه وجودیشون در چیه؟ در کتاب و اطرته. این کتاب و اطرت ادامه این پیغمبرن. چه کسی میتونه پا جای این حضرت بگذاره و بعد امت رو ببره به مقصد برسونه؟ داستان خلافت و رسوله. این رسول الهی آمده که خلیفه او میشود. خلیفه یعنی کسی که همه بار رو دوش اینه، طرح رو دوش اینه، این میخواد طرح پیغمبر خدا رو به انجام برسونه، این میخواد ادامه وجودی پیغمبر خدا باشه، این میخواد حلقه اتصال امت به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. خلافت معناش اینه دیگه. چه کسی میدونه این طرح رو به انجام برسونه؟ چه کسی اصلا عالم به این طرحه؟ این کتابی که در قلب پیامبر نازل شد و حالا دست پیامبر میخواد در عالم جاری بشه، باشه یه عالمی ساخته بشه، یه امتی ساخته بشه، چه کسی میتونه این کار ادامه بده؟ خب شما اگر سادش کردید میگید آیا نامه رسونی بود، آمد نامه رو رسون، ما نامه رو میگیریم عمل میکنیم دیگه، حسبنا کتاب الله. اینجوریه؟ اینجوری امت ساخته میشه؟ یه کتاب آورده، کتاب هم یه نامه است، نامه میخونیم دیگه، نامه رسان اینجوریه یا پیغمبر امام امت داره میسازه؟ اگر یه امام داره امت میسازه، ادامه وجودی او چجوری است تو عالم؟ خلیفه او کیه؟ بس بر سر خلافته. واسطه بین او و این امت چه کسی است؟ چه کسی میتونه اون بار رو به دوش بکشه؟ یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن، روایات متعددم داریم، من یکیشو عرض میکنم که ذیل این آیه شریفه که عرض کنم، و من عنده علم الکتاب، که پیامبر گرامی اسلام دو تا حامی دارن، دو تا شاهد دارن، یکی قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، آیه آخر سوره مبارکه رعده، یقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. کی فهمید؟ دو تا شاهد بر صدق نبی اکرم است، یکی الله تبارک و تعالی، یکی اون کسی که عنده علم الكتاب، تمام علم الكتاب نزد اوست. این کسی که علم الكتاب نزد اوست کیه؟ خب امیرالمومنین، همه سنی و شیعه اینجا روایت داره، یه روایت روایت متعددی هم داریم که ائمه مکرر فرمودن علم الکتاب پیش ماست. یه روایتی حضرت امیر سلمان نقل میکنه، میگه حضرت از کردم من اندهو علم الکتاب کیه؟ کسی که این کتابی که رسول خدا آورده، که همه کتب انبیا یه نازله ای از این کتابه، اونی که از ابراهیم آوردن، از موسی آوردن، حضرت عیسی آوردن، همه انبیا آوردن، یه نازله این کتابه. اون کسی که این کتاب در نزد اوست کیه؟ حضرت فرمودن من هستم، امیرالمومنین سلمان فرمودن. بعد این جملهش مقصودم، حضرت فرمود که وجود مقدس نبی اکرم یه وسیله‌ای بین خودشون و امت از خدا درخواست کردن که وسیله اتصال امت به نبی اکرم باشه. خدای متعال من رو به نبی اکرم عنایت کرد. اون کسی که میتونه وسیله باشه امت رو برسونه، این اون کسی است که همه کتابی که پیامبر آوردن تو وجود اوست، نزد اوست، فی صدور الذین اوتوا العلم. این آدمی که طرح خدا دست اوست، اینه که اهل النجواست، تو خلوت‌های نبی اکرم با خدای متعال بوده و اسرار نبی اکرم دست اوست. پس ببینید، کتاب یه نامه نیست، کتاب یک حقیقتی است، رشته اتصال عالم به خداست، حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک. این رشته اتصال آدم به خدا، عالم به خدا، در وجود مقدس نبی اکرم، بعد وجود مقدس نبی اکرم در امامه. علی مع القرآن و القرآن مع علی. این آدمی که این حقیقت کتاب، این ریسمان الهی، این رشته اتصال عالم به خدای متعال در وجود او و در دست اوست، طرح الهی در دست اوست، عالمی به این طرح، این میتونه این طرح رو بسازه ببره جلو. این ادامه پیغمبر خداست. کسی میتونه ادامه بده این راه رو که نفس پیغمبر، جان پیغمبره. در آیه مبارکه همتون میدونید انفسنا وجود مقدس حضرت امیرالمومنین. پس داستان، داستان خلافت این رسول و ادامه این طرح امت سازیه. این چه کسی است جز امیرالمومنین؟ اون کسی که همه کتاب در نزد اوست، اون کسی که باب الله، این روایت رو مکرر تقدیم کردم که در روایت داره که امیر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام علمی که نزدشون بود به امیرالمومنین منتقل کردن. حالا چجوری تعلیم می شده؟ قواعد تعلیم اینه که ما خیال میکنیم نیست. فرمود حضرت یه بابی از علم به روی من گشودن که هزار باب از او گشوده می شد، از هر بابی هزار باب، تو همون لحظه آخر حیاتش مقدسش. شنیدید این روایت تو دیگه، تو لحظه آخر حیاتش. اون تلاقی که بین حضرت و امیرالمومنین بود، یه همچین اتفاقاتی افتاد. همه علم رو حضرت استیفا کردن دادن به امیرالمومنین و اون وقتی حضرت علم بهشون داده شد، وقت فرمودن که انا مدینه العلم و علیون بابا، حضرت وان یه شهر بسازن، یه امت بسازن، مدار این شهر علم الهی است، کتاب تمام حقایق و معارف تو این شهره. این علم و حضرت به نبی المؤمنین دادن، فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابا. بعد امام باقر فرمودن که خدای متعال در از ما در مقابل این باب استکانت خواسته، گفته در مقابلش همه مسکین باشید، مستکین باشید. کجا؟ فرموده وادخلوا الباب سجدا. ظاهرش راجع به بنی اسرائیل و باب حته بنی اسرائیل، ولی تعویل شده به ائمه و امیرالمومنین. به ما گفتن از این راه وارد وادی توحید بشید، از این راه به معارف حضرت مدینه العلم، مدینه توحیدن، مدینه الحکمه، دارالحکمه، از اینجا وارد بشید. وقتی میخوادم وارد بشید، باید سجدن وارد بشید. سجدن یعنی اگر کسی برای خودش حساب کتاب باز میکنه، من بلدم و من فیلسوفم و من عارفم و نمیدونم من دانشمندم، خب بره دانشمند دیگه، بفهمید برید دیگه، این نمیتونه از حضرت بهره مند بشه. اینجا که میان همینطوری که مقابل نبی اکرم همه امیینن، حتی در یه روایت عجیبی داره هو الذی بعث فی الامین، مقصود از امین ما ائمه هستیم، اصل این پیغمبری برای ماست، اصل این کتاب برای ما آورده. حالا مقابل این کسی که باب مدینه علم حضرته و همه علوم نزد اوست، کتاب به او منتقل شده، طرح خدا به او منتقل شده، این ریسمان و رشته اتصال عالم به خدا در دست اوست، در مقابل این آدم، اونایی که برای خودشون حساب کتاب قائلن، خود حساب کتاب قائلن، بفرمایید برید دیگه، بهره ای نمیبرن. و ادخلوا الباب سجدا، اینجا همه باید مسکین باشن، مستکین باشن، زانو بزنن. و ادخلوا الباب سجدا، حضرت فرمود که خدا متعال میگه همتون با حالت سجود و تواضع از این راه بیایید. عنایت کردین. پس داستان اینه که یک پیامبری که امام همه انبیاست، در سیر خودشون آمدن تو این عالم، میخوان یه امتی بسازن، طرحی خدا بهشون داده، یه رشته بین او و خداست که با این رشته باید یه امتی ساخته بشه. این طرح میخواد ادامه پیدا کنه. چجوری ادامه پیدا میکنه؟ با کی ادامه پیدا میکنه؟ با خلیفه الرسول. خلیفه اون کسی است که حقیقتا خلافت میکند، حقیقتا واسطه است، حقیقتا طرح خدایی که در دست نبی اکرم بود به ایشون داده شده و میتونه اون طرح رو پیاده کنه، کار پیغمبر رو به انجام برسونه. این همونی است که انما انت منذر مل کل قوم هاد، شما تو این امت سازی یه باری رو دوشته و یه باری رو دوشه ائمه است، اونا باید طرح تو رو به انجام برسونن. هدایت وظیفه اوناست، مأموریت اوناست، هدایت مستقل از نبی اکرم هرگز، هدایت به همون طرحی که نبی اکرم آوردن، یهدونه هم الا ما جا به رسول، اون طرحی که پیامبر آوردن، این هدایتی که آمده دست این امام. ببینید داستان قدیر اینه. داستان قدیر داستان ادامه رسول خداست، داستان خلافت رسول خداست، مسئله ادامه است. اگر قدیر نبود طرح ابتر میمون، شک نکنید. یعنی اگر این بار خلافت رو دوش امیرالمومنین گذاشته نمیشد، اگر عالم خلافت امیرالمومنین در این جهانی که ما هستیم این عالم خلافت گشوده نمیشد، اگر این باب به سوی نبی اکرم به روی امت گشوده نمیشد، اگر این باب در گشوده نمیشد، همه باید ارتباطشون با پیغمبر خدا قطع بشه. این روایت همینه که مکرر فریقین نقلش کردن، شاید متواتر سنی و شیعه نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن. اگر کسی نتونه به اون امامی که ادامه رسول خداست، انما انت منذر ولکل قوم، اون کسی که میخواد این تر رو پیاده، اون کسی که خلیفه است، اون کسی که تمام علم حضرت در وجود اوست، اگر به اون نرسیدی از پیغمبر جدا شدی. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن، یعنی یه امتی که به امام نمیرسه به رسول نرسیده، نه اینکه پیغمبر رو قبول داره به او رسیده به امام نرسیده، اینجوری نیست. طریق اتصال امت به امام، امام ابن وجود مقدس نبی اکرم ائمه هستن، خلفا اونها هستن. به این امام رسیدی، تو طرح امام آمدی، تو وادی امام ولایت امام آمدی، از این باب وارد شدی به حضرت رسیدی، نیامدی نرسیدی. لذا شیطان وقتی میخواد بین مردم و پیغمبر خدا جدا بیاندازه، بین مردم و امام جدایی میاندازه، کارش همینه دیگه. لعن لهم صراطک المستقیم. حالا نت کنید این ادامه نبی اکرم، خلافت نبی اکرم اگر تحریف شد مسیر عوض میشه. کار شیطان همینه، کار دشمن همینه، هم کتاب رو تحریف میکنه هم امام رو تحریف میکنه. کتاب رو تحریف میکنه در حد یه نامه‌ای که ما میخونیم و دستور العمل عمل میکنیم میریم جلو، در حالی که کتاب این نیست. کتاب با نبی اکرم عجینه، کتاب با امام عجینه، کتاب علم امامه. با این علمی که در وجود امام عالم باید راه بره، کتاب که مرکب رو کاغذ نیست که. اگر کسی به اینجا نرسید به کتاب من بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون. اونایی که نسبت به امام ظلم میکنن به انکار کتاب میرسن. عنایت کردین؟ پس بنابراین داستان اینه، کاری که شیطان میکنه، کاری که سقیفه میکنه اینه، هم امام رو تحریف میکنه هم کتاب رو، هم رسول رو تحریف میکنه هم کتاب رو. این رسول دیگه اون پیغمبری نیست که همه انبیا پشت سرشن، ملائکه پشت سرشن، مأموریتش اینه که یه امت تاریخی بسازه، این امت رو برسونه به ظهور، برسونه به رجعت، برسونه به قیامت، برسونه به بهشت. تو بهشت هم امام کل حضرت. اینطور نیست که تو بهشت امامت پیامبر تمام میشه که، اونجا هم حضرت امامن همه مأمومن، اونجا هم حضرت همه کار هستن. نهایت میکنید این پیغمبری که یه طرح به این بزرگی داره تا قیامت و بعد قیامت، اینو شما کوچکش کنید. یک آقای آمده مأموریتی داشته، نامه، یه نامه‌ای به ما بده، ما خودمون این نامه رو بگیریم عمل کنیم بریم به سمت خدا برسیم. همین کارم کردن، خیال کردم با نماز و روزه و تو این قرآن کیه؟ کتب علیکم الصیام روزه میگیریم، اقیم الصلات و دروک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، نماز پنج وعده رو میخونیم، آتو زکات زکات میدیم، و علم و انم و غنمتون به شیفه این لله و سهول خمس غنایم و اموالمونو میدیم، درسته؟ لا یقتب بعض کن بعضا غیبت نمی کنیم، اشتن و قول زور، از قول زور، از قناب و موسیقی و لهو و لعب و دروغ گفتن اینا دروغ دروغ میکنیم. این نامه است دیگه، عمل میکنیم میرسیم. اینجوری هاست؟ این راه رسیدن به خداست؟ یعنی اینقدر بازی ساده میگیرید مسئله رو؟ اینه که حضرت یه جایی میگن اگر کسی هزار سال شب زنده داری کنه، روزه داری کنه، بین رکن و مقام، آخرش هم کشته بشه، بدون ولایت تو بوی بهشت به مشامش نمیرسد. یا علی، این داستان چیه؟ این پیغمبر امام کل داره ما رو میبره، ما با او داریم میریم، اگر شما این پیغمبر رو ورداشتید با نماز و روزه کسی به جایی نمیرسه. اینا نماز و روزه و زکات و حج و نه فقط این اعمال، توکل و یقین و رضا و صبر و زهد و ایثار و اینا، این صفات خوب، این اعمال، اینا همه آداب در مدینه النبی زندگی کردنه، آداب امت رسوله که حالا اینم توضیح میخواد. این آداب پیغمبر زندگی کردنه. و الا اگر شما گفتی پیغمبر که رفتند و ایشون که تشریف بردن ما نماز میخونیم به خدا میرسیم، اصلا اینجوری نیست. کسی با نماز که به خدا نمیرسه، با پیغمبر آدم به خدا میرسد، با این امام ما میرسیم. ولی این امام اگر بخوای با شرکت کنی تو شهر او تو مدینه تو رسول باشی، یه آدابی داره، اینا قواعد و آداب این شهره. کتابو تحریف میکنن، میگن آقا یه دستوراتی ما عمل میکنیم، میخونیم تو نمازمون، هم نماز مستحبی هم در شبای محرم زون یه جزشو میخونیم، اشک میریزیم، نماز تراویح میخونیم، اینجوری کسی میرسه به مقصد؟ اصلا اینجوری نیست. هم کتابو تعریف میکنن، هم وجود مقدس نبی اکرم. وجود مقدس نبی اکرم اگه شما تو شمائل اون شخصیتی که همه انبیا دنبال سرش حرکت میکنن، جبرئیل و میکائیل، تمام قوای ملکوت عالم در مقابل او تواضع میکنن، نامداران ملائکه، پرچمداران لشکر او هن تو عالم، قوای او هستن. این پیامبر اگه تو این شمائل دادی که دیگه بنی امیه نمیتونن خلیفه او بشن، که میتونن. پس هم باید پیغمبر رو کوچیک کنی تا این بشه خلیفه، بنی امیه بشن خلیفه رسول خدا، بنی عباس بشن متوکل و نمیدونم هارون الرشید و اینا بشن خلیفه. شما اگر این پیغمبر رو کوچیک نکنید، خلافت این پیغمبر پیداست مال کیه؟ کسی است که انفسن و جان این پیغمبره، خود پیغمبر. اصلا این پیغمبر رو باید کوچیک کنن، این کتاب رو هم باید کوچک کنن تا اینا بشن معلم کتاب و عامل به کتاب. هم کتاب رو تحریف میکنن، هم رسول رو، تا بشن خلیفه و امام. تا حالا این، حالا شما امت شما چی میسازید؟ میتونید بسازید؟ شما طرح رسول خدا در دستتونه؟ میتونید؟ میدونید پیغمبر چجوری میخواد امت بسازه؟ خیلی مسیر پیچیده ایست دیگه امت سازی. بنابراین من یک کلمه عرضم رو جمع کنم دیگه، وقت گذشت. داستان قدیر داستان ادامه رسول خداست. پیغمبر خدا چجوری ادامه پیدا میکنه تو عالم؟ خلافت رسول خداست. خلیفه اون کسیست که هم وجودش ادامه وجود رسوله، هم علمش همون علم رسول، علم مدینه تو علم وریون بابا، همون کتابی که به این پیغمبر دادن، من اندهو در نزد اوس علم الکتاب، من اندهو علم الکتاب، همین کتابی که به این پیامبر دادن، این آیات در صدر وجود اوس، بله و آیات بیانات فی صدور الذین اوتوا العلم، باب مدینه تو علم. این یه نگاهه که این طرح اینجوریه، امام این طرح نبی اکرمن، رسولش نبی اکرمن، بعدم ائمه هدات معصومینن. چه کار میخوان کنن؟ میخوان یه امت بسازن، یه امت موحد در مقابل دستگاه شیطان و شیاطین، که میخوان یه امت در زلال و تاریکی بسازن. که حالا قرآن مفصل اینو بحث کرده، آیه نور، آیه ظلمت، داستانهای بهشت و جهنم، این آیات مفصل. دو تا عالم میخواد ساخته بشه، یه عالم به دست این پیغمبر، یه عالم به دست شیاطین، هر دو هم امداد میشن. این وجود رو خدا امتحال امداد میکنه، اونم امداد میکنه. ادامه وجود مقدس نبی کریم کیه؟ بنی امیه، بنی عباس، قبلی هاشون، بعدی هاشون. رد کردید؟ لذا وقتی میخواد مسیر تغییر کنه، حسبنا کتاب الله، کنه میخواد بگه این طرح یه نقشه از نقشه رو ما عمل میکنیم دیگه. نمیگه کتابی است که در وجود امام علیون مع القرآن بر قرآن علی و باید جاری بشه در عالم. حالا بحث جریانش در عالمم یه بحث جدی است. لذا ناچارن قدیر رو تعریف کنن. لذا قدیر یعنی راه رو باز کنید برای امتداد وجود مقدس نبی اکرم در عالم. لذا به پیغمبر خدا گفته میشه اگر این کار رو انجام ندادی رسالت ما زمین مونده، رسالت تو انجام ندادی. ما بلغت رسالته یعنی همین. حالا وجود مقدس نبی اکرم این بار رو برداشتن، یعنی اون باری که رو دوششون بوده، بار نبوت، بار رسالت و مقصد رسوندن. حالا تکلیف ماست، ما ها باید چه کار کنیم در امتداد. البته خیلی روشنه، خیلی روشنه اون کاری که پیغمبر خدا میکنن که کار ما نیست. اون کاری که امام حسین میکنه برای تحقق قدیر، خرج دل طلب الاصلافی امت جدی، اون که کار ما نیست. که ما نباید نقش خودمون با امام حسین و امام صادق و امام زمان اشتباه بگیریم. اون کار اوناست، بار اصلی تر رو دوش اوناست. ما باید تو دنیایی که دعوای بین دستگاه امیرالمومنین و دستگاه سقیفه و شیاطین و ابلیس و مستکبرین و فراعنه عالم هست، ما باید با همه وجود تو وادی امیرالمومنین باشی، با همه قوا، با همه قوا، و کلن چشممون از دستگاه اونها برداریم، بیایم تو این عالم زندگی کنیم. این مأموریت ماست، مأموریت ما اینه که تو این عالم زندگی کنیم. عنایت کردید. حالا انشالله ادامه بستری فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله. این زیارت قدیریه امام هادی رو که از امام هادی نقل شده، زیارت قدیریه رو بخونید. این مطالعه که من عرض کردم یه گوشه ای از این مباحث این زیارته که حضرت تو این زیارت قدیریه که زیارت امیرالمومنین اسلام در روز عید قدیره از امام هادی نقل شده، نسبتا مفصله، ده های قرآن توش بحث شده. من یه گوشه از معارف این زیارت رو خدمتون تقدیم کردم، ببینید. انشاءالله موفق بشیم بخونیم این زیارت رو. این چند زیارت مهم از حضرت نقل شده، یکی جامع کبیره است، یکی این زیارت قدیری خیلی فوق‌العاده است. آدم یه وقتایی که امیدش مثلا کم میشه، تو سختی های راه مایوس میشه، بعد بره این زیارت رو بخونه. وقتی شیطان آدم رو وسوسه میکنه، یقین آدم رو از بین بره، بعد دعای عرفه سید الشهدا بخونید. وقتی امیدش به پیروزی راه رو، این که حضرت کارو تمام کردن، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، کم میشه، بعد زیارت قدیریه بخون. قناعت کردین کار تمام شده، الیوم با قدیر دیگه کار تمام شده، دیگه شما نگران دشمن نباشید، ولی از من بترسید. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، یعنی اگه کوتاهی کردی در حق حضرت امیر، من خودم راهو براتون میبندم، دیگه شیطان دستش به شما نمیرسه. من راه شما رو به امیرالمومنین باز کردم، وجود مقدس نبی اکرم راه شما رو به امیرالمومنین باز کرد، دشمن دیگه این راهو نمیتونه ببنده، ولی من یه جوری رو به تو میبندم، یه جایی سفره از جلوتون جمع میکنم. عنایت کردین؟ این سفره که تو قدیر پهن شد، دیگه شیطان نمیتونه راه شما رو به امیرالمومنین ببنده. این فلا تخشوهم یعنی این. سلام علیکم. وخشونش هم من گمان میکنم یعنی این، یعنی ولی من یه جایی سفره رو از جلوتون جمع میکنم اگه حواستون نباشه. نسبت به نعمت ولایت امیرالمومنین، خدای متعال با کسی تعارف نداره. اگر کوتاهی کردیم، یه جایی خدای متعال سفره رو از جلو آدم جمع میکنه، دیگه بعد بری با شیاطین زندگی کنی. داستان همینه. ما باید همه قوای خودمون رو جمع کنیم. یه راهی تو عالم در قدیر گشوده شد، بریم تو این وادی، همه زندگیمون بر مدار قدیر باشه. حالا دیگه این توضیح میخواد. مثل نماز ها، نماز نیست که ما هفته رکعت نماز بخونیم بعد بشه عمود خیمه زندگی انسان، الصلاة عمود الدین. یعنی چی؟ یعنی خوابت، خوراکت، رفاقتت، شغلت، تربیت فرزندت، همسرت و همسرداریت، ازدواجت، صلحت، جنگت، همش باید بر مدار نمازت باشه تا بشی علی صلاتهم دائمون. نه اینکه نماز بخونی بعد بری تو زندگی. وقتی خدای متعال راه رو گشود به روی ما در قدیر، دیگه میشه با امیرالمومنین راه رفت. این باب باز شد، میشه از وادی امیرالمومنین وارد باب، وارد عالم توحید بشی. دیگه باید همه زندگیمونو ببریم تو قدیر، باید همه امکاناتمون از دست دشمن بگیریم بیاریم این طرف. این معنی وحشاون است. دیگه دشمن نمیتونه. حضرت یه کاری تو قدیر کردن، یأس الذین کفروا، دیگه اونا نمیتونن ما رو از دین اسلام جدا کنن، اونا نمیتونن ما رو از امیرالمومنین جدا کنن، دیگه نمیتونن ما رو از توحید جدا کنن. خودمون هستیم که ممکنه کوتاهی کنید. اگر کوتاهی کنیم، خدا متعال این در رو به روی ما میبنده، میمونیم پشت در، ولی در باز شده. معنا این حرف اینه. دیگه شیطان نمیتونه در رو به روی شما ببنده، ولی من یه جایی میبندم، بر را رفتی میزنمت بیرون این وادی. باید دیگه بعد با دیگران را بریم. شه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نگران باشید، من در رو براتون ممکنه ببندم، شیطان دیگه نمیتونه ببنده. یه کاری پیغمبر کردن تو قدیر صلی الله علیه و آله و سلم که همه دشمنا دستشون نمیرسه. داستان سوره عنکبوت همین اصلا دیگه. میگه من مقابل وادی ولایت امیرالمومنین فتنه گذاشتم، باید از دل فتنه سالم عبور کنیم، من میرسونمت به امیرالمومنین. اگر عبور نکردی پشت وادی ایمان میمونی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینطوری نیست. راه گشوده شده، من دیگه در مسیری که گشوده شده فتنه گذاشتم، بعد برید تو دل فتنه تا بتونید به سلامت به مقصد برسید. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين.